Still hitting.
خب آخرین بحثی که رای کردیم جلسه گذشته درباره یک تکملت مایی بود بر فضولی من با شیئن ثم ملکه. این آقای من با شیئن ثم ملکه یه دردسری برای خودش درست کرد و هزار دردسر برای ما. هزارمین دردسر این بود که حالا اگر عقد و انجام داد آقای واسطه، آقای غیر مالک عقد و انجام داد ولی پیشتر که رفت پشیمون شد نخواست اجازه بده، یعنی مالک که شد نخواست اجازه بده، اونا باید چی کارش کنیم؟ مرحوم شیخ نظر مورکش اینه که مسلط است بر مالش، خواست اجازه میده نخواست اجازه نمیده. فخرالدین و شهید ثانی از کلماتشون در میاد رضوان الله علیه اجمعین که میخوام بگن نه، عقد بوده، تنها مانع از ترتب آثار عدم مالکیت آقای عاقد بوده و به محضی که مالک شد این تنها مانع هم برداشته میشه و به محضی که مالک شد عقد جمعی آثار خودش رو داره و هیچ نیازی هم به اجازه این آقا نیست. میخوای اجازه بده میخوای اجازه نده. خب مرحوم شیخ داشت اینو بحث میکرد، حرف اون بزرگواران رو آورد و در برابرشون یه استدلالی داشت، تضعیفی برای اونا آورد که این استصحاب و دلیل عام داریم، استصحاب خاص داریم و اینجا جای تمسک به استصحاب، جای تمسک به ممات نیست. اینا رو بحث کردیم. ثم بحث جدید، لو سلم عدم التوقف على الاجازه، یعنی گیرم ما درباره من با شیئا ثم ملکهی که نمیخواد اجازه بده بعدن حرف شهید و فخرالدین رو قبول کردیم و پذیرفتیم که این آقا عقدش عقده و نیازی هم به اجازه نیست. لو سلم عدم التوقف على الاجازه فإنما هو فيما إذا وقع الفضولی لنفسه. این مربوط به اونجاییه که من با شیء انسان ملکه سی خودش فروخته باشه، اما اگر من با شیء انسان ملکه اینو برای مالک فروخت ولی بعد خودش مالک شد، ای بابا این دیگه دردسر هزار یکم. این من با شیء ثم ملکه اومد فهمید که پدرش خیلی مشتاق بوده که سیبها رو بفروشه و نه به او وکالت داده نه بهش اذن داده، هیچ، یعنی هیچ سمت و اهلیتی در آن نحن و فیه نداره، فقط اطلاع داره که باش دوست داشته این سیبا رو بفروشه، سیبای باغش رو. اومد سیبهای باغ بابا رو برای بابا فروخت، اما یک ساعت بعد پیامکی از طرف پدر دریافت کرد که پسرم کلیه سیبها رو به تو بخشیده ام. برای بابا فروخت، حالا خودش مالک شد. بله، اگر عقد و به نفسه انجام داده بود حالا هم خودش مالک شده بود میگفتیم خب خودش مالک است، عقدم که برای خودش بوده و بین مالک جدید و طرف العقد ثابت، مالک جدید و عاقد سابق، یعنی من له العقد، اتحاد وجود داره، هیچ مشکلی هم نیست. اما اگر عقد یه جوری باشه که بین مالک جدید و من له العقد دوگانگی وجود داشته باشه. اینجا دیگه مرحوم شیخ میگه که حرف فخرالدین و حرف شهید رو راحت نمیشه قبول کرد. پس مادامی که بین مالک جدید و من له العقد الفضولی، کسی که عقد فضولی رو عاقد برای من انجام داده، اگر اتحاد وجود داشته باشه چرا؟ مثال دیروزمون این بود، گفتیم آقا بنگاهی سر کوچه میدونسته که همسایه ته کوچه دوست داره خونش رو بفروشه، دنبال مشتری میگرده، اومده خونه همسایه رو برای خود بنگاهی، بنگاهی برای خودش فروخته، فردا رفته بهش گفته آقا بیا خونه تو بفروش به من، خونه رو از اون خریده. خب مالک بنگاهی است، من له العقدم بنگاهی است، یعنی بنگاهی عقد رو خودش انجام میده. ولی امان از روزی که بنگاهی خونه رو برای خود اون مالک فروخته، منتها مالک اومد خونه رو بخشید به بنگاهی، حالا بنگاهی شد مالک جدید، اما مالک جدید با من له العقد یکی نیست. اینجا اون مشکلات قدیمی داشتیم که حیثیت تقلیدی، حیثیت تقلیدی مرحوم شیخ مطرح میکرد، اینجا اون مشکلات هم بر میگرده. رضا ببینید میفرماید لو سلم عدم و توقف علال اجازه فانما فقط در کجاست؟ در آنجایی که باید فضولی لنفسه، یعنی من له العقد، یعنی من وقع له العقد با مالک جدید یکی باشه. اما لو با فضولن لپدر اول سالسن لامو سمه ملکه هو، بعد خودش مالک بشه. و جریان العموم وفا بالعقود و شروط به نسب الى این بایه مشکل بود، حالا مشکل تر میشه، اشکل میشه. خب اشکل میشه یعنی مشکل جدید وجود داره، عدم انطباق بین مجیز و من له العقد. مجیز و من له العقد یکی نیست، مالک جدید با من له العقد یکی نیست. اشکالاتی داره که قبلا تعریف کردیم، از اینجا دیگه بحث نمی‌کنیم. می‌فرماید حالا جدید لو با وکالتن عن المالک، اگر من شما رو وکیل کردم که ماشین منو بفروشید، فبان انعزاله به موت الموکل، بعد معلوم شد که شما رفتید ماشین رو فروختید، من روز شنبه به شما وکالت دادم، شما تا دوشنبه در جستجوی مشتری مناسب بودید، دوشنبه ماشین منو فروختید، وکیلم بودی برای من داری میفروشید، اما خبر اومد که دشتستون بهاره، زمین از خون موکل لاله‌زاره، خبر بر وکیل پیرش رسونید که موکل یک تن و دشمن هزاره. اما روز بعد از خرید و فروشی که انجام دادی شمای وکیل، خبر رسید که موکل در تنگستان کشته شده، اونجا مرده. خب وقتی که موکل مرده، شما به محض مرگ موکل خود به خود از وکالت منعزل شدی برادر من، و وقتی که از وکالت منعزل شدی، عقدی که انجام دادی جنبه فضولی پیدا کرده. ایداد دیدار ولو باع وکالتا عن المالک فبان انعزاله بموت الموکل. خب اینجا چیکار کنیم؟ فلا اشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الاجازه ولا معها. آیا میتونیم بگیم این عقد برای خود آقای وکیل تا بعد یه فکری به حالش بکنه؟ میگید هیچ بحثی نیست که این عقد انجام نشده برای او، بدون الاجازه ولا مع الاجازه، نه با اجازه نه بدون اجازه، پس برای خود موکل عقد انجام نشده، این جای بحث نیست، چون موکل اون موقع مرده بوده، مالک هم نبوده. نه یقع للوارث مع اجازه الوارث. اینجا هم که ان بی برای شخص ثالث انجام دادید دیگه، شما فضولاً از طریق وارث اقدام کردید. خب آقا این مسئله من با اشیاء انسان و ملکه و اینا دیگه تموم شد، هزار یکمین دردسرش هم دیگه رد کردیم، و اما مسئله جدید و آخرین مسئله در باب خود اجازه که به 4 تا ریز مسئله تقسیم میشه. 4 تا ریز مسئله رو باید انشالله بخونیم. بحث بر سر چیه دوستم؟ در اینجا بحث بر سر اینه که من فکر میکردم اهلیت انجام عقد رو ندارم، ولذا به نیت مداخلگری و فضولی و این چیزا عقد انجام دادم. در دلم این بود موقعی که عقد انجام می دادم، واقعا تصورم این بود که من هیچ کاره هم اهلیت ندارم، ولی بعدش معلوم شد که من اهلیت داشتم عقد انجام بده. من اهلیت داشتم که عقد را انجام بده. ما لو باء معتقدا لكونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف. کسی بی رو انجام داده معتقدا لکن این غیر جایز تصرف، با این عقیده که با این گمان که جایز تصرف نیست. بعدن معلوم شد که اصلا جایز تصرف بوده، عقدش دارای اشکال نیست. حالا آیا معاملش درسته یا معاملش درست نیست؟ یعنی معکوس مثال قبله. در مثال قبل درباره کسی بحث کردیم که اولش جایز التصرف نبود، بعدن جایز التصرف شد. واقعا اینجا بحثمون درباره کسیه که فکر میکرده جایز التصرف نیست، بعدن فهمیده که جایز التصرف بوده. این عقد 4 تا صورت داره. در واقع یک تقسیمش از این 4 صورت، یک دو تقسیمش به اینجا برمیگرده که این توهم چی داشته و اون توهم برطرف شده. توهم عدم مالکیت داشته و توهمش برطرف شده، یا توهم عدم ولایت داشته و توهمش برطرف شده، فهمیده ولایت داره. یه وقت من فکر میکردم که این اسب همسایه‌مون را دارم میفروشم، توهم داشتم که مالک نیستم، اما وقتی که به فروش رفت و تموم شد فهمیدم که نه، من مالک دارم، اسب خودم بوده. یعنی یه وقت توهم سابق و علم لاحق، توهم سابق و انکشاف لاحق ناظر به چیه؟ ناظر به مالکیته. اما یه وقت ناظر به ولایته. من مال یکی از اهالی کوچه‌مون رو فضولاً فروختم. قصد این که فضولاً فروختم، اسب یکی از همسایه‌ها رو فروختم. خب بعد فهمیدم که ای بابا، من موقعی که میفروختم اون مرده بوده، و چون هیچ وارث و وکیل و مرتبطی نداشته، من ولایت پیدا کردم به او از باب ولایت مجتهد بر من لا وارث له. من ولایت پیدا کردم بر او. اینجاست که
دو حالت داره، حالت توهم عدم ولایت، حالت عدم ملکیت. این دو حالت در هر حالت یا از طرف مالک فروخته یا از طرف خودش فروخته و میخواد برای دیگری اجازه بده. یا قائن المالک قائن لنفسه ثم اجازه للمولاه. یعنی چی؟ رو مثال ها بگیم. خب بذارید اسب همسایه رو فروخت، اسب همسایه رو میفروخت، فکر میکرد این اسب همسایه شه. خب اسب همسایه رو که میفروخت برای کی میفروخت؟ برای همسایه میفروخت؟ برای همسایه فروخت. گفته با این اسب همسایه مونه، دوستم داره بفروشه، به منم اذن و اجازه نداده، معلومم نیست اصلا رضایت داشته باشه که من بفروشم. مشتری خوبیه، تو نمیدونم که این روزا دوست داره بفروشه یا روزای آینده، شاید میخواد بذاره هفته بعد بفروشه، ولی خب مشتری مشتری خوبه، بزنیم روش بفروشیم پناه بر خدا. بعد معلوم شده که خودش مالکه، اصل خودش بوده، اون وقت اصل خودش رو برای دیگران فروخته، حالا میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده. یعنی مجیز قبل عقد و هم اتحاد ندارن، مشکل اینه، باید این مشکل حل کنیم توش. اما یه وقت نه، اصلی رو که فروخته به نفسه فروخته، اصلا برشیم که این اصل همسایه هست، گفته باش من اصل همسایه رو برای خودم فعلا میفروشم، بعد میرم تملک میکنم از بابا من، بابا شیء انسان مملکه، اجازه میدم و درستش میکنم. اصل همسایه رو برای خودش فروخته، حالا میخواد چیکار کنه؟ حالا میخواست اجازه بده که فهمید نه از اول خودش مالک بوده. این چی؟ این مشکلش کجاست؟ لذا چهار حالت براش تصوره. مثلا مولوی متقدم لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف. موردیه که معتقد بوده که ما لو باء معتقدن لکونه غیر جائز التصرف، بی کرده، اما خب معتقد بوده که جایز تصرف نیست. بعد معلوم شده که اهلیت تصرف داشته. حالا میخواد این تقسیم بندی رو بگه، میگه و عدم جواز تصرف المنکشف خلافه اما لعدم الولایه فانکشف کونه ولیان و اما لعدم الول فانکشف کونه مالکان. این که جواز تصرف نداشته، اهلیت تصرف نداشته که خلافش هم منکشف شده، این عدم جواز یا به خاطر عدم الولایه بوده، یعنی توهم عدم الولایه. بعد معلوم شده که نه ولی است و اما لتوهم عدم ملک بوده فانکشف کونه مالکن. بلا کل من هما در هر حال فاما ان یبیع عن المالک و اما ان یبیع عن نفسه. فالصور اربع چهار تا صورت داریم. الاولا ان یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع. اولیش اینه که از طرف مالک فروخته ولی نمیدونسته که چرا این حق فروشی داره، نمیدونسته که چرا این اهلیت فروشی داره، با انگاره و گمانه فضولی بودن فروخته. الان فهمیده که با من فضولی نبودم، من ولایت داشتم. این معامله چه مشکلی داره؟ میگه هیچ، معامله همه چیش درست. فلایم بقل اشکال فی اللزوم حتی علی القول بطلان فضولی، این معامله درست، هیچ مشکلی نداره. لکن ظاهر من المحکی عن قاضی ابن براج اینه که انه اذا اذن السید لعبده فی التجارت فباء و اشترا و هو لا یعلم باذن سیده ولا علم به احد لم یکن مأذونا فی التجاره. از قاضی ابن وراج این به دستمون رسیده که اگر یک مولایی به برده خودش در تجارت اذن بده، اونم بره بخره بفروشه در حالی که خبر نداشته که اذن بهش داده شده، کسی هم نمیدونسته، یعنی یه روز جلو آینه وایساده آقای مولا گفته من به برده الفم اجازه دادم که تجارت های فلان را انجام دهد، اجازه دادم، اجازه میدهم، انشای اجازه کردم براش، انشای اذن کردم براش، ولی خب کسی نمیدونه، هیچ کس. مرحوم ابن براج میگه این هم یکون معزونم فی تجاره، چون این اذن چه اذنی؟ اذن لاقل باید خود این معزون بفهمه یا یه شخص ثالثی باشه من در حضور او بگم و من اذن دادم و علم پیدا کنه. خب لذا قاضی میگه اصلا اذن نیست، اینا اذن نیست، اذن یعنی چی؟ چه کجاش اذن این؟ ولا یجوز شیء مما فعله، هیچ یک از این تجارت هایی که انجام دادم نافذ نیست. فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله فعله بعد الإذن. اما اون اگه بعدن فهمید که مولاش چنین اجازاتی بهش داده بوده و اف اشترى و به اینو انجام داد، درسته، ولم یجوز ما فعله قبل ذلك. سؤال آقای قاضی ابن براج، شما گفتی ایشون معزون نیست و اون عمل آقای مالک صدق اجازه و اذن بهش نمی کند، چرا؟ چون گفتی ایشون خبردار نشده، شخص ثالثی هم خبردار نشده. ببخشید، حالا اگر یه فرضی بود که خود این آقای برده با خبر نشد که مولاش بهش اذن تجارت داده، اما یه شخص ثالثی فهمید، یعنی مولا در حضور خانمش گفته من برده الفمون اجازه میدم، اذن میدم که فلان تجارت ها رو انجام بده، آیا این اذن مفیدی هست یا نه؟ میگه فإن امر السید قوما ان یبایعوا العبد، اگر این سید به بعضی از شرکاش دستور بده که با این برده من تجارت کنید، باش خرید و فروش کنید، بهش بفروشید، ازش بخرید، ولی عبد الله یعلم بدنه، نه، اما عبد خبر نداشت که چنین اذنی داده شده، کان بیعه و شراعه من هم جایزه. پس آقای قاضی ابن وراج فرماید که من معتقدم لااقل باید یا شخص ثالثی خبردار بشه از این اذن، یا خود اون آقای برده مطلع بشه. نظام فرماید و جرا ذالک مجرا الاذن ظاهر، این در واقع ناظر منزله اذن، هرچند خود اذنم نباشه ولی احکام اذن داره. فایش در العبد بعد ذالک من غیرهم باء و باء جازه، و اگه عبد بعد از این اومد خرید و فروش انجام داد جایزه. مرحوم شیخ میگه که من گفتم هیچ اشکالی توش وجود نداره، چطور قاضی ابن براج اومده علم پیدا کردن خود این آقای برده را جز شرایط صدق اذن قرار داده، گفته اذنی که معزون بی خبر باشه ازش اذن نیست؟ این حرف حرف محل نقد و مناقشه مرحوم شیخه. میگه حالا ما از خودمون هیچی نگیم، اول از مختلف علامه بیاریم، بر مختلف ایراد گرفته شده به این حرف قاضی، و انه لو ازر المولا ولا یعلم العبد ثم باع العبد صح، اگر مولا اذن بده ولی عبد مطلع نشه، عبد درسته، عقود درسته، لانه صادف الاذن، چون ناخواسته مصادف با اذن شده. ولا يؤثر في صدق الاذن فيه، يعني في صدق الاذن اعلام المولى بعض المعاملين، و کی گفته که برای صدق اذن لازم حداقل مولا به بعضی از معاملین گفته باشه؟ چنین چیزی ما نداریم. همون شکلی که اشکال علامه بر قاضی اشکال خوبیه. از ثانیه حالت دوم، نبیعا لنفسه فکر شفا کنه نبیعا،
اینکه برای خودش بود بعد معلوم شد که چی بوده؟ ولی بوده، ولایت داشته. عقد رو برای خودش انجام داد، در سحنه ولایت داشته. خب اینجا چی میگی؟ مرحوم شیخ فرماید که به نظر من بازم ظاهر اینه که عقل صحیحه. عقل صحیحه. دقت کنید، بی رو لنفسه انجام داده ولی الان میخواد برای مولا علیه اجازه بده. ها دوباره اون اشکال عدم مطابقت زینت اجازه با زینت عقل میاد. خاطرتون باشه میگفتیم اگر فاسدی اولش این دغدغه از اینجا شروع شد، اول عقل فضولی، انواع عقل فضولی، گفتیم اگر یه فاسدی زمین شما رو قصد کرد و اینو با گردن کلوفتی گفت برد برای خودش برود، اما بعدن شما اومدید تو دادگاه اینا رو ثابت کردید، قاضی گفت آقا شما در حال مالک بودید و عقد روی ملک شما انجام شده و چون واسطه این عقد انجام داده دیگران این عقد انجام دادن میتونید به عنوان عقد حضوری تاییدش کنید. شما میایید میسنجید این آقا فاسد، درسته که آدم بی‌وجدانی بوده، حسد کرده، کار بدی کرده، بچه بد بوده، ولی انصافا در معامله آدم ماهری بوده و این ملک رو خوب فروخته. شما میبینید که این ملک خوب فروش رفته، فروش خوبی کرده، تجارت نافعی بوده و میگه خب عقد تایید کنم برای خودم. میگه باش عقد تایید میکنم برای خودم. عقد وقتی میای تأیید میکنی برای خودت با یک اشکال مواجه میشی. میبینی عقدی که واقع شده لقاصد بوده، قاصد برای خودش انجام بده. عقدی که اجازه داده میشود لمالک است و واقع نشده. لذا آن چه که از عقد واقع شده اجازه داده نشده، آن چیزی هم که اجازه داره داده میشه واقع نشده بود. لذا با یک مشکل جدی مواجه بودیم از قدیم، از اوایل این سال که شروع کردیم عقد فضولی رو. اونجاها خوندیم اینا آقایون یه راحل هایی برای حل این مشکل داده بودن، مرحوم شیخ راحل ها رو قبول نداشت و خودش از این راحل جایگزین استفاده میکرد. خیلی عالی. خب حالا مرحوم شیخ چی بگیم؟ مرحوم شیخ میگه که و ظاهر ایزن صحت العقد. میگیم خب آقا این شما مشکل رو چجور حل میکنی آقای شیخ؟ این آقایی که عقد انجام داده وقتی عقد انجام میداده برای خودش عقد انجام داده، الان که داره اجازه میده برای مولا علیهش اجازه میده، و ظاهر ایزن صحت العقد. نما عرفه من ان قصد می اعمال غیر لنفسه ینفع ولا ینفع. قصد بیع مال غیر لنفسه نه سودی داره نه زیانی داره. ما قبل اینو توضیح دادیم. و فی توقفه علی اجازته لله علی وجه هم، و در این که عقد متوقف است بر اجازه او تا برای مولا علی درست بشه وجهی برای صحت وجود دارد، لأن قصد کونه به نفسه یوجب عدم وقوع بی علا وجه معزوم. چون حد اکثر این که اون موقع قصد کرد برای خودش بفروشه دیگه، و قصد این که عدل نفسه باشد صرفا باعث یه چیز میشه، یوجب این که عدم وقوع بی علی وجه معزوم، باعث میشه بگیم بی به شکل معزوم خودش انجام نشده، واقع نشده. خب مرحوم شیخ میگه که از سال سه انیبی علی المالک سمویان کشف کنه مالکن. خب این شمالی سه انشالله، حالت سوم بحثش طولانیه، باشه برای فردا که ما میکنم جلسی داریم بریم به اون برسیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.